خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو براید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
با اولین قدم‌هایم بر جاده‌های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می‌کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانیت نیستم.
واژه‌های ارتباطی ما محفل یه صمیمیت و عشق تشکیل دادند تا دلها به پابوس خورشید برسند و بوی روشنی بگیرند.
جوانه نورسته بر سر شاخه های زندگی می روید و در زیر بارش نور ویترین طبیعت را خوش رنگ تر می نماید. و کلمه سحرانگیز سلام چه قدرتی دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرمی در رگ صبح می دواند. آخر این رمز آغاز هر روز زندگی است که با نام موزون خالق مهربانش جان می‌گیرد. پس موج لطیفی بساز از واژه پرمهر سلام و در گوش تمام اهالی صبح زمزمه کن.
من میام دوباره با سلامی که
تو گوشه زمزمه نوازشه، حرفم از روزهای سرد رفته نیست، من صدام پر از حروف خواهشه. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی.
روزهای سال روز شمار مودت تدریجی ماست که پله پله تقویم دلبستگی را کامل کند. دوستی ها خیلی خیلی خوشبختند که همیشه در دسترس ما هستند. کسی نباید ما را دست کم بگیرد که سرچشمه پیدایش آبشار همین نگاه های اثرگذار ماست.
باور نکردم که هیچ شبی ماندنی شود، هرچند که سایه بلندش از مرز هزار آفتاب گذشته باشد.
این نگاه در بستر جامعه صبح جاری می شود تا حضور پرمعنای لطافت در لغتنامه های جهان گل کند.
حضور خدا در زندگیت به معنی برخورداری از صلح و آرامش قلبی است، همچنان که در هر مسیری که زندگیت به تو ارزانی داشته است پیش
بره. هران خون دور جم بی سر زمین ترین منم، اوج ترانه ها توی کلام واپسین منم. هران خون دور گرد بی سر زمین ترین منم، اوج ترانه ها توی کلام واپسین منم. عشقو به دنیا نمیدم، کنج دل عزیز تو به آسمونا نمیدم، با نفسای عاشقه نوشتی از هرچی که هست، به خاطر تو خوندم و ترانه ها به دل نشست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که سایه مهرش بر سر ما و سایه لطفش در بر ماست. خانم ها آقایان سلام، صبحتون به خیر باشه. صبح روز پنجشنبه بسیار خوبی رو که 14 روز از اسفند ماه سال 1399 هست، امیدوارم که به خوبی و سلامتی شروع بکنید و آرزو میکنم که امروزتون با یک دنیا امید و یک عالمه انرژی مثبت شروع بشه. با شما میشنویم اولین برنامه این نوبت کاری رو از رادیو سبا با عنوان قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با
اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سبا. وقتتون به خیر و روزگارتون به نیکنامی و برکت و شادکامی انشالله. قند پارسی رو میشنوید و در ابتدای این برنامه غزلی پیشکشتون میکنم از صائب تبریزی. نه غم خار و نه اندیشه خارا دارند، رهنوردان تو پیشانی صحرا دارند. به زر و سیم جهان چشم نسازند سیاه، پا به گنج گوهر از آبله پا دارند. فکر زاد سفر از دوش خود انداخته اند، توشه از لخت دلخیش مهیا دارند. چون صدف کاسه دریوزه به دریا نبرند، روزی خود طمع از عالم بالا دارند. مهر بر لب زده چون قنچه و رنگین سخنند، چشم پوشیده و صد گونه تماشا دارند. صائب این دامن پرگل که بهار آورده است، مزد خاری است که این طایفه در پا دارند. در خدمت شما مشغول مرور رساله های مربوط به تیراندازی و کمانداری بودیم و خدمتتون عرض کنم که به اینجا رسیدیم که عیب های پرتاب تیر رو گفت و اینکه کسی که داره تیراندازی میکنه و کمان در دستشه چیکار باید بکنه، و حالا میرسیم به صفت نشانه. نشانه یعنی هدف. هدف باید چه نشانه هایی داشته باشه. میگه که نشانه تیر میباید که 65 قدم بود. دیدین ما وقتی میخواییم یه جایی رو متر بکنیم، متر دستمون نیست، با قدم اون رو به اصطلاح مقیاس و اندازش رو به دست میاریم و مثلا میگیم که هر قدم ما حدود یه متره. اینم هم همینه. حالا 65 قدم رو ما میگیریم مثلا 65 متر، میگیم که گفته که باید 65 متر فاصله داشته باشه. بعد میگه این 65 قدم پیش متقدمان است، یعنی گذشتگان ما میگفتن 65 قدم باشه، اما نزد متأخران 300 قدم کنند یا 400 قدم. میگه اما حالا 300 قدم باید باشه یا 400 قدم، یعنی 300 یا 400 متر مثلا باید فاصله داشته باشه. و نشانه را، هدف رو، در موازی میان دو چشم وضع کنند. یعنی این که کسی که روبروی هدف وای میسته باید یه جوری باشه که هدف درست بین دوتا چشمش باشه، دوتا ابروش باشه، مثلا وسط این خطی که از بینی به بالا میره. میاد یه سری سوال جواب میکنه که مثلا کبود شدن ناخن از چیست، نمیدونم بعضی تیر سخت و بعضی سست از چیست، یعنی بعضی تیرا محکمن بعضی هاشون محکم نیستن دلیلش چیه، تا میاد اینجا که میگه که فکندن آزاد کدام است. یکی از فنون و تکنیک های کسی که تیر و کمان دستش بوده و میخواسته حرفه‌ای و درست این کار رو انجام بده، افکندن آزاد بهش میگفتن. حالا اینجا میپرسه که فکندن آزاد کدام است، میگه یعنی چی؟ آن که قدحی آب بر بازوی خود بنهد و تیر بکشد و بیاندازد، قدح آب نریزد. دیدیم ما مثلا یکی چه میدونم یه لیوان آب رو مثلا میذاره روی سرش، یه جوری حرکت میکنه که اون لیوان آب نریزه. خب این به یه مهارتی رسیده دیگه در این ماجرا. میگه تو تیراندازی هم همینه، انقدر مهارت باید پیدا بکنه کسی که یه قدح آب بذاره رو بازوی خودش، با اون بازویی که تیر رو کمان رو گرفته و ثابت هست، بعد با مثلا اون دستی که کمان و زه رو میکشه تیر رو پرتاب بکنه، بکشه و پرتاب بکنه و این قدح آب از روی بازویی که ثابته نریزه. میگه اینقدر باید حرفه‌ای باشه. بعد یه چیز جالب اینجا داره، میگه که اگر خواهد که پیکان به سنگندر نشاند، یعنی اگه میخواد تیر رو بزنه فرو بره تو سنگ، این راهشه، سنگ را به آتش در نهد. و ما میدونیم هیچ تیری تو سنگ نمیره، یا حداقل نشانه‌ای الان در ذهنمون نیست، ولی این رساله میگه که راه داره، سنگ را به آتش در نهد، سنگ رو بذاره تو آتش تا سرخ شود، یعنی مثل زغالی که به اصطلاح سرخ میشه سنگ هم همینجوری بشه، و باز در سرکه کهن در نهد، ورش داره بندازتش توی یه سرکه کهنه تا آن که آب خورد، یعنی قشنگ تو این سرکه به اصطلاح جا بیفته این سنگه، چون تیر بیاندازد پیکان در سنگ غرق شود. این کارو که بکنه، وقتی که تیر اندازی بکنه، اون تیرش میره و وارد سنگ میشه. این هم نکته جالبیه، نمیدونم حالا امتحان شده نشده، این رو دیگه ما خبری ازش نداریم. یک رساله دیگر در باب تیراندازی است که خدمت شما عرض کنم، بخش‌های از اون رو من خدمت شما عرض می‌کنم. خب این اومده میگه که در موضوعش اینه، در نصایح کارزار کردن، یعنی توصیه‌هایی برای جنگیدن. میگه که چون در کارزار باشی، وقتی تو جنگ باشی، آنجا سستی و دورنگی مکن و هیچ تقصیر بر جان خیش مکن. ضعف خودت نشون نده، بر جان خودت بیمناک نباش. چندان که در حرب گامی پیش توانی نهاد، هرگز پس منه. میگه تو جنگ هر چقدر میتونی یه قدم بری جلو، این کارو انجام بده، بر نگرد. چون در میان خصمان گرفتارایی، وقتی در بین دشمن گرفتار شدی، از جنگ میاسای، به جنگ خسته نشو، زیرا که از چنگ خصمان به جنگ توانی رستن، از چنگ اونا با جنگیدن میتونی خلاص بشی، و ضربت ها به زور میزن، یعنی شدید و با قوت ضربه بزن، زیرا که خصمان از تو بشکوهند، ازت میترسن و فرار میکنن، میگن او این خیلی قوی داره می جنگه، اینجوری ولت می کنن. و در جنگ مرگ را بر دلخیش آسان و خوشگوار گردان. نترس از مرگ، همون نکته ای که عرض کنم مولانا هم در اشعار خودش داره که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. میگه اینجوری با مرگ در میدان مبارزه و جنگ مواجه شد. بعد در جای دیگر میگه که و البته نترس و دلیر باش که شمشیر کوتاه به دست دلاوران دراز باشد. میگه اصلاً هم قصه نخور که حالا مثلا چه میدونم شمشیر کوتاهی دستته. آدم شجاع شمشیر کوتاهش هم شمشیر بلنده اگه بخواد بجنگه. و هیچ گونه تقصیر مکن، کوتاهی نکن توی این کار، زیرا که اگر ترسی و سستی پدید آید، اگر هزار جان داری یکی نبری. میگه اگه بترسی، اگه ضعف از خودت نشون بدی، هزار تا جونم داشته باشی یکیشو به در نمیبری و بر دست کمتر کسی گرفتار شوی یا کشته شوی. کمتر کس اینجا به معنای فرومایه است. میگه ضعف از خودت نشون بدی، ترس از خودت نشون بدی، یهو میبینی که یه آدم ضعیف فرومایه بر تو غالب شد، یا اسیرت میکنه یا میکشتت. خب وقتی که اینجوری بشه، به بدنامی گرفتار شوی میان یاران خود و شرمسار شوی، باعث خجالتت میشه. نزد بزرگان مرگ به از این زندگانی بود. میگه اینجوری که ضعف نشون بدی و اسیر یه آدم ضعیف و فرومایه بشی در میدان جنگ، خلاصه بدنام میشی بین یاران خودت و خجالت زده میشی و بزرگان گفتند که اگر بمیری بهتر از اینه که این اتفاق برات بیفته. هرگاه که تو از جنگ نترسی، نام تو به شیرمردی براید و از شیران سبق بری. وقتی تو جنگ نترسی میگن آدم شیرمردیه، از شیر هم شجاعتر و قویتره. اما به حقیقت بدان آن که هر که از مادر زاد عاقبت بمیرد. میگه آقا بالاخره هر کی وارد این دنیا میشه بالاخره میمیره، پس ترس چه سود دارد؟ پس معلوم شد که همه زنده بمیرد و کس پیش از اجل نمیرد. میگه خب اینو گفتیم، بالاخره آدمی روزی میمیره، هر کی از مادر متولد شه راه مرگ رو در پیش داره، آخرش مرگه، حالا هر جوری، پس نترس. و هر کسی که زنده است آخرش میمیره و هیچ کس هم تا اجلش سر نرسه، تا ساعتی که خداوند مقدر کرده براش که از دنیا بره، پیش از اون محال همچین اتفاقی بیفته. و امیر المؤمنین علی علیه السلام گفت که من آن روز مردم که زادم. خیلی نکته حکیمانه جالبیه. از قول امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میاره که ایشون فرمودن من همون روزی که به دنیا آمدم مردم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به دنیا بیاد بالاخره میمیره. به محض این که به دنیا بیای مقصد مشخصه، مقصدت اینه که از این دنیا بری همون جور که آمدی. و شیردل را در جنگ این اعتقاد باید کردن، یعنی باید به همین نکته‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده اعتقاد داشته باشه، و بسیار در دل گذرانیدن که بی اجل نمی میرم. این نکته رو هی تو دلش با خودش یادآوری کنه که من تا وقتی اجلم نرسه نمی میرم. و در حرب می رود و می کوشد تا آن وقت که فتح کند. این رو سر لوحه شعار خودش در درون خودش قرار بده، دیگه نه ضعف به خودش راه میده، نه سستی به خودش راه میده، نه می ترسه و وارد جنگ میشه و تلاش میکنه تا وقتی که به پیروزی برسه. در رساله دیگری در خصوص تیراندازی یه بخشی رو براتون عرض میکنم که میگه چرا تیر و کمان برتری داره بر دیگر سلاح‌ها. و دیگر فضل تیر و کمان بر دیگر سلاح‌ها آن است که مردانی که روز جنگ سلاح را کار فرمایند سه گروه باشند. یکی شمشیر دارد، دیگر تیر دارد، دیگر نیزه دارد. میگه یکی شمشیر برمی‌داره، یکی تیر برمی‌داره، یکی نیزه. آن شمشیر زن را بیش از آن قوت نبود که بر هزار مرد حمله برد، آنگه که سخت شجاع باشد. میگه آقا آدم شمشیر زن بیشتر از این قدرت نداره که، یعنی خیلی اگه شجاع باشه بیشتر از این قدرت نداره که به هزار نفر حمله کنه. و نیزدار را چندان قوت باشد که بر لشکری حمله برد، آنگه که سواری نیک دانسته باشد و نیز شجاع باشد. میگه اونی هم که نیزه ور میداره اگه سوارکار خوبی باشه و شجاع هم باشه، به هر حال به یه طرف لشکر میتونه حمله ببره. اما تیرانداز را چندان قوت باشد که نشسته روی لشکری تواند گرفت. میگه تیرانداز انقدر قدرت داره که همینجوری که نشسته سر جای خودش، جلوی یه لشکر عظیم رو میتونه بگیره. بدان سبب که چون تیرانداز تیرن در کمان راند و قصد کمان کشیدن کند، همه لشکر هزم فراگیرند. میگه وقتی تیرانداز میشینه تیرشو میذاره تو چله کمون، همه اون لشکری که روبروش هستن فرار میکنند و بر جای نایستند و خیشتن را بپوشند به سپر یا چیزی دیگر. فوری یه چیزایی رو سپر خودشون میکنن که هر کس پندارد که او را خواهد انداخت. معلوم نی این تیر این کماندار به کدوم یکی اونا بخوره، همه میگن الان به من میخوره. پس سلاحی که مردی پیاده بدان سلاح روی لشکری باز تواند داشت، اولا از دیگر سلاح باشد. پس نتیجه میگیره که یه سلاحی که یه آدم پیاده بتونه به وسیله اون جلوی یه لشکر وایسه و اونها رو در جای خودشون میخکوب بکنه، بهتر از بقیه سلاح هاست. و اون چیه؟ همین تیر و کمانه. بقیهش رو بذاریم برای برنامه بعد. متشکرم از همراهیتون، ان شاءالله سلامت باشید، خدا پشت و پناهتون باشه.
صبح زمستونیتون به خیر و نیکی باشه. آرزو میکنم که روز بسیار خوب و با نشاطی رو شروع بکنید. از رادیو سبا در کنار شما هستیم. بله دوستان عزیز، در کنار شما هستیم از رادیو سبا در صبح یک روز خوب زمستانی، پنجشنبه 14 اسفند ماه سال 1399، تا ساعت 2 بعد از ظهر یعنی ساعت 14 از رادیو سبا در کنار شما هستیم با این همکاران. تهیه کننده امروز ما سرکار خانم آزاده شاهرخ مهر است. کار صدا برداری رو امروز آقای نورالله حیدری به عهده گرفتن در این نوبت کاری. در هماهنگی پخشم که آقا وحید شاکری به ما یاری میرسونن تا ساعت 14. بنده حمید رضا خاوری گوینده این نوبت کاری.